ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه پیشرفت، برنامه رادیویی که از گروه معارف و اندیشه تقدیم شما عزیزان میشه. مجموعه دیگری از این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که این برنامه پنجمین برنامه از دوره جدید برنامه پیشرفت است. در دوره جدید برنامه پیشرفت در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام علی کشوری هستیم که دبیر یکی از تشکل‌های مردم نهاد در و فعال در عرصه الگوی اسلامی پیشرفت هستند، شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی. جناب آقای کشوری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات، در خدمت هستم.
خواهش میکنم، از شما سپاسگزارم. در برنامه‌های گذشته بعد از مباحث مقدماتی که به تعریف کلی الگوی پیشرفت اسلامی پرداختیم و این نکته رو توضیح دادیم که چرا به جای اصطلاح توسعه از اصطلاح پیشرفت استفاده می‌کنیم، به فعالیت‌هایی که در این عرصه انجام شده اشاره کردیم و در ادامه به این سوال بسیار مهم رسیدیم که اساساً الگوی اسلامی پیشرفت به دنبال چیست. آقای کشوری برای ما گفتن که الگوی اسلامی پیشرفت به دنبال بیان چگونگی تحقق اهداف انقلاب اسلامی است و به تعبیری همون جهت حرکت انقلاب اسلامی رو به ما نشون میده، منتها به صورت تفصیلی. خب برای درک این مطلب باید اهداف انقلاب اسلامی رو بشناسیم. آقای کشوری برای ما گفتن که اهداف انقلاب به صورت کلی و اجمالی در همان روزهای انقلاب برای مردم و رهبران انقلاب معلوم بود، ولی باید این اهداف رو به شکل تفصیلی روشن کرد. برای تفصیل این بحث و روشن کردن این موضوع به شاخصه‌های هویت انقلاب اسلامی اشاره کردند و از سه بسته شاخصه‌های رفق، بسته شاخصه‌های رشد و بسته شاخصه‌های توازن یاد کردند که قرار شد در برنامه امروز این بحث رو پی بگیریم و تفصیلش رو از زبان ایشون بشنویم. پس با ما همراه باشید.
پیشرفت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 17. اینجا پیشرفت.
آقای کشوری در برنامه گذشته گفتید که تشبیه می‌کنید جامعه اسلامی رو به یک زمین کشاورزی که هم نیاز به بستر مناسب برای کشاورزی داره، هم نیاز به بذر داره و هم نیاز به شناسایی آفات و دفع آفات و آسیب‌های رشد. به همین دلیل از شاخص‌های رفق یاد کردید که در واقع بستر لازم برای رشد جامعه رو در این قالب تعریف می‌کنید. بیشتر توضیح بفرمایید که منظورتون از این شاخصه‌ها چه مواردی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطور که در جلسه قبل گزارش دادم محضر شما و شنوندگان عزیز شما، ما میخواهیم پیشرفت اسلامی داشته باشیم. عرض کردیم پیشرفت اسلامی شبیه کشاورزی هست، شبیه فرایند کشاورزی هست.
بله،
ما نیاز به زمین حاصلخیز داریم. خب آن چیزی که باعث میشه که ما جامعه اسلامی رو آماده بکنیم، به تعبیر مثالمون حاصل خیزش بکنیم، آماده پیشرفت بشه، موضوعی هست به اسم رفق و محبت. ببینید جایگاه رفق و محبت مانند جایگاه آب و غذا است برای انسان، بلکه مهمتر. یعنی اگر شما آب و غذا نداشته باشید، حیات از شما سلب میشه. حالا اگر فرض کنیم رفق و محبت از یک انسانی دریغ داشته بشه، یه اتفاقی بدتر از سلب حیات براش اتفاق میفته. نتیجه کم شدن رفق و محبت نسبت به یه انسان عدم تعادل روحی هست، شکلگیری عقده‌های روانی هست در یه انسان.
بله.
وقتی انسانی عدم تعادل روحی درش ایجاد شد، اون نه تنها از نعمت‌هایی که در حیات هست استفاده مطلوب نمی‌کنه، نه تنها حیات خودش رو به خطر میندازه، بلکه میره به سمت به خطر انداختن حیات دیگران. لذا جایگاه رفق و محبت در یک زندگی خوب، در یک زندگی که انسانو به سعادت برسونه، از همه چیز مهمتره. در گام اول ما نیاز داریم به یه بستر پر محبت، یک بستر پر عمق از موضوع محبت. خیلی خوب، این جایگاه مسئله رفق و محبت هست. البته این مسئله چون جز مسائل فطری هست، در جوامعی که توسعه پیدا کردند و کفر آیات و روایات نمودند، رفتن به سمت انکار حقایق عالم، هر چقدر پیش رفتند این مسئله فطری رو نتونستن انکار بکنن. به نظر من مسئله رفق و محبت یه مسئله‌ای است، از جمله مسائلی است که قرآن با اتکای بهش آمده تفاهم کرده با همه مردم. یعنی اگر کسی مؤمن هم نبود به آیات و روایات ما، مؤمن نبود به نور نبی اعظم، با این مسئله میشه باش تفاهم کرد. حالا به هر حال، پس مسئله رفق و محبت هم یه مسئله جهانی هست. یعنی وقتی ما مطلبمون رو از شاخص رفق شروع کردیم، یه تعمدی داشتیم که یک تفاهم جهانی هم داشته باشیم، لذا این مطلب رو پایه قرار دادیم و از این شروع کردیم. به هر حال من اشاره‌ای کردم به جایگاه رفق و محبت، عرض میکنم مفصل در رشته‌های کارشناسی دانشگاه راجبش بحث شده، اصلا مسئله قابل انکاری نیست.
بله.
در مفاهیم علوم انسانی دانشگاه خیلی از مسائلی که برای انسان نیاز هست نادیده انگاشته میشه، ولی این مسئله رو نتونستن نبینن، روش تأکید کردن، گرچه ما معتقدیم ناقص تحلیلش کردن.
یعنی نیاز انسان سبیل معال، نیاز جامعه به این بستر، یک مسئله کاملا بدیهی است.
بله، یه مسئله به تعبیر ما غیر قابل انکار هست، غیر قابل حذف از شخصیت هست. یعنی شما یک شخصیت سالم رو نمیتونید بریده از رفق و محبتی که از محیط دریافت رفق به اون میرسه فرض بکنید. پس این یه سطح بس.
خب اینو یه توضیح اجمالی بفرمایید تا در ادامه برنامه به تفصیل بهش بپردازیم که این شامل چه زیرمجموعه‌ای میشه و شامل چه مباحث ریزی میشه.
همین میخوام عرض بکنم. حالا رفق از نگاه اسلامی از یک محیطی به انسان میرسه، به اصطلاح محیط دریافت رفق احسا شده است تو اسلام.
بله.
یعنی یک بسترهایی در محیط زندگی انسان وجود داره که این بسترها منشأ و چشمه در جوشش رفق هستن برای انسان.
بله.
ما آمدیم تو بسته شاخصهای هویت اسلامی یک کاری که کردیم، سعی کردیم این لایه های دریافت رفق رو احصا کنیم و بشماریم. فرض بفرمایید اولین و مهمترین محیطی که انسان از اون محیط دریافت رفق میکنه، محیط پدر و مادرش هست، محیط خانوادگیش هست.
بله.
خصوصا در سن شکلگیری شخصیت، یعنی سنی که افراد شخصیتشون در حال شکلگیری هست، از بد و تولد تا یه سنی که به سن استقلال میرسن، اصلی ترین محیط دریافت رفق برای انسانها محیط خانوادهشون هست.
درسته.
البته همین انسان وقتی شخصیتش شکل گرفت، به سن استقلال رسید، از نظر اسلام محیط اصلی دریافت رفقش میشه همسرش. یعنی تا قبل از سن استقلال محیط اصلی دریافت رفق پدر و مادر انسان هست.
باز هم خانواده است، منتها توی
بله
تعریف دیگری،
بله ابعاد مختلف عبادی. خانواده، خانواده مفهوم عام داره.
درسته.
به اصطلاح امروزی ما فامیل رو داریم بحث میکنیم.
بله.
حالا به هر حال اگر انسان به سن استقلال رسید، محیط اصلی دریافت رفقش میشه همسرش.
بله.
یه زخمهایی در وجود انسان به وجود میاد بعد از سن استقلال، چون اون زخم ها قابل ترمیم نیست الا به محبت همسر.
بله.
بدیل نداره محبت همسر به همسر. به هر حال اینم یک لایه دریافت رفق است.
خب
یکی از لایه های دریافت رفق دور روایات و آیات ما بهش تکیه شده، لایه برادران هست، فرزندان هست، لایه عمو و عمه و دایی و خاله، فامیلای درجه یک انسان هست. اینا هم جز لایه های دریافت رفقند.
بله.
یعنی انسان محبت رو از لایه های مختلف دریافت میکنه. آنچه که شمردم بخشی از لایه های دریافت رفقه که حالا لایه های دیگری هم وجود داره که انسان از اون لایه ها و اون محیط ها هم دریافت رفق میکنه. همشو به عنوان یه بسته باید در نظر گرفت، مواظبت کرد که اینها کم عمق نشند.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه رادیویی پیشرفت از گروه معارف و اندیشه همراهی بفرمایید.
محصول این کار یک کار زود بازده نیست. ما با توجه به این وارد این قضیه شدیم. البته بعضی از آقایون طرح‌های پیشنهادهایی برای محصول زود هم مطرح کردن، ایرادی نداره، لکن اون چیزی که مورد نظر ماست جز در بلند مدت و با یک نگاه خوشبینانه در میان مدت به دست نخواهد آمد. این یک کار طولانی است. اگر ما توانستیم به حول و قوه الهی در یک فرایند معقول به الگوی توسعه اسلامی ایرانی پیشرفت دست پیدا کنیم، این یک سند بالادستی خواهد بود نسبت به همه اسناد برنامه‌ای کشور و چشمنداز کشور، سیاست گذاری های کشور، یعنی حتی چشمنداز های 20 ساله و 10 ساله که در آینده تدوین خواهد شد باید بر اساس این الگو تدوین بشه. سیاست گذاری هایی که خواهد شد، سیاست های کلان کشور، باید از این الگو پیروی کنه، در درون این الگو باید بگنجه. البته این الگوی غیر قابل انعطاف نیست. اون چی که به دست خواهد آمد حرف آخر نیست. یقینا شرایط نو به نو روزگار ایجاد تغییراتی رو ایجاب میکنه. این تغییرات باید انجام بگیره. الگو یا الگوی منعطفه، یعنی قابل انعطاف است. هدفها مشخص است. راهبردها ممکنه به حسب شرایط گوناگون تغییر پیدا بکنه و حک و اصلاح بشه. بنابراین ما هیچ دچار شتاب زدگی نخواهیم شد در این قضیه. البته شتاب معقول باید وجود داشته باشد، لکن شتاب زده نخواهیم شد و با حرکت صحیح و متینی انشالله پیش خواهیم رفت.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، همچنان در خدمت شما هستیم با پیشرفت، برنامه از گروه معارف و اندیشه. آیه کشوری، در پاسخ به این سوال که شاخصه های رفق و محبت چه چیزایی هستند، از محیط یاد کردید، یعنی محیط دریافت رفق، که گفتید در لایه های مختلفی میشه این رو مورد بررسی قرار داد و انسان از لایه های مختلفی رفق و محبت رو دریافت میکنه. خانواده، حالا به معنای پدر و مادر، و بعد به معنای همسر، برادران، فرزندان و بستگان و لایه های دیگری که وجود داره. در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث.
همونطور که عرض کردم، محیط دریافت رفق ما در حدود 10 لایه براش احصا کردیم. البته جای کار باز هست که رجوع کنیم به آیات و روایات، لایه های اصیل دریافت رفق رو شناسایی کنیم و اضافه بکنیم به بحث.
بله.
به هر حال یکی دیگر از لایه هایی که ما محیط های اصلی دریافت رفق رو که بر اساس روایات و آیات شناسایی کردیم، محیط زندگی هست. در روایات ما وجود داره که وقتی میخواید خانه بخرید، ابتدا همسایتون رو ببینید. همسایه خوب باعث میشه که انسان محیط دریافت رفقش پر عمق بشه. اگر انسان همسایه بدی داشت، این همسایه بد باعث میشه که موج و تنفر و کینه در محیط زندگی انسان تزریق بشه. حالا یه جلسه مفصلی ما باید داشته باشیم این لایه های دریافت رفق و محیط دریافت رفق رو بحث بکنیم. اون چیزی که من الان میخوام تو اینجا عرض کنم اینه که جایگاه رفق رو بحثش داریم، ضرورتش برای انسان رو تبیین کردیم. اگر رفق و محبت نبود، نتیجهش میشه عدم تعادل روحی.
بله.
در قسمت دوم داریم اینو عرض میکنیم که میگیم محیط دریافت رفق از نظر کاری که ما تو نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی کردیم 10 لایه است. اولین لایه‌اش لایه شکل‌گیری، محیط اصلیش محیط خانواده است در سن شکل‌گیری شخصیت. آخرین لایه‌ای هم که بحث کردیم در محیط دریافت رفق، محیط زندگی و همسایگی و اینها هست که ما باید مواظبت بکنیم در مسیر پیشرفت این محیط‌های این لایه‌های محیط دریافت رفق کم عمق نشه.
بله.
خب پس بنابراین حرف سوم ما این میشه که اگر ما در مسیر پیشرفت اسلامی در مسیر برنامه‌هایی که برای بخش‌های مختلف جامعه ارائه میدیم، مثلا یه برنامه اقتصادی پیشنهاد میکنیم، بعد از کار کارشناسی که میکنیم میگیم آقا بر اقتصاد کشور باید به این سمت بره، یا یه برنامه فرهنگی پیشنهاد میکنیم، مثلا فرض بفرمایید متون آموزشی رو برای آموزش در دوره سن شکل‌گیری شخصیت میایم تنظیم میکنیم، یا فعالیت‌های مختلف دیگری که در کشور انجام میدیم، باید مواظبت کنیم که مجموعه فعالیت‌های کشور محیط دریافت رفق افراد رو کم عمق نکنه. فرض بفرمایید وقتی مدل اقتصادی شما میاد زن رو به عنوان نیروی کار تلقی میکنه و بعد استخدام زن در محیط کار باعث میشه که فرزندان این زنی که استخدام شده در محیط کار به مدت قابل توجهی از محبت مادرشون دور باشن. بالاخره وقتی یه خانم میره در محیط کارش حضور پیدا میکنه و برای اون محیط کارم متغیر اصلی این هست که ارزش افزوده ایجاد بکنه. فرض بفرمایید اضافه کاری میزنه.
بله.
حالا اصل رفتنش محیط دریافت رفق رو کم عمق میکنه برای فرزندان. حالا در شرایطی هم که ما تو کشورمون داریم متاسفانه متاثر شدیم از تئوری‌های غربی، همه هم و غم مسئولین ما اینه که تو بعضی از بنگاه‌ها اینجوریه دیگه، ارزش افزوده رو ارتقا بدن. خب سخن ما اینه دیگه، میگیم ببین یه مدل اقتصادی پیشنهاد شده، در این مدل اقتصادی یه پایه مسئله بانوانی هستن که دارن فعالیت میکنن.
بله.
مدل اقتصادی هیچ ملاحظه خاصی، هیچ امتیاز خاصی برای این خانومی که در محل کار حضور داره قائل نمیشه، اصلا توجه به این مسئله نداره که این رسالت اولیش تربیت فرزند هست. حالا به یه اضطراری آمده شغلی رو انتخاب کرده، خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه ممکنه ما بنگاهمون دارای ارزش افزوده بیشتری بشه، ولی محیط دریافت رفق یه جمعیتی که در سن شکل‌گیری شخصیت هستن کم عمق میشه.
و البته محیط دریافت رفق خود این زن شاغل هم،
بله، و محیط در بفرمایید محیط دریافت رفق همسری که بله انتخاب کرده، به هر حال کانون خانواده چهار مشکل میشه. یکی از شاخصهای دیگری که برای ارزیابی مسئله رفق و محبت لازم بهش توجه بکنیم،
بله،
شاخص ارتقای سن ازدواجه. به تازگی آماری که به صورت رسمی اعلام شد که سن ازدواج آقایون میانگینش 27 سال هست و سن ازدواج بانوان میانگینش شده 23 سال. خب یه سوال اینجا مطرحه، اگر این افراد قبل از سن ازدواج، چون بعد از سن استقلال هستن،
بله،
دریافت رفق برای این افراد به چه صورت بوده؟ بالاخره مسئله رفق و محبت مثل مسئله آب و غذاست، باید دائمی دریافت بشه. خب وقتی فردی ازدواجش به تأخیر میفته معناش چی هست؟ معناش اینه که یک عنصر مهمی مثل رفق و محبت ازش محروم شده.
در واقع دیگه در سنیست که اون رفق و محبتی که از پدر و مادر میتونست دریافت بکنه دیگه کفاف نمیده.
بله.
جایگزینی هم نداره تا موقع ازدواج.
حالا ازدواج هم به تأخیر
افتاده. چه باید کرد؟
یا فرض بفرمایید مثال دیگری رو عرض میکنم. فرض بفرمایید سیستم آموزشی باید این محاسبه رو داشته باشه که فرد بالاخره در یه سنی به سن ازدواج میرسه. قبل از اینکه فرد به سن ازدواج برسه، آموزش ها و مهارت های لازم برای زندگی مشترک رو منتقل بکنه به فرد.
بله.
اگر دختر ما ندونه که بعداً همسر میشه و مادر، یعنی مهارت هاشو مسلط نشه، خب طبیعیه وقتی در مقام مادری و همسری قرار گرفت کار با کیفیتی تحویل داده نمیشه، یعنی تربیت فرزند به صورت عالی اتفاق نمیفته.
بله.
اگر پدری هم خلاصه در مقام پدری قرار گرفت یا در مقام همسری قرار گرفت، مهارت ها و آموزش های لازم رو نتونسته بود یاد بگیره به دلیل کمکاری سیستم آموزشی، خب باید انتظار داشته باشید که مثلا همجور که در بعضی از آمار اعلام میکنن تعداد زیادی از طلاق‌هایی که ثبت میشه تو 3 سال و 5 سال اول زندگیه، یعنی افراد رفتن زندگی مشترک رو تشکیل دادن، نتونستن خلاصه با هم دیگه بسازن، نتونستن به تعادلی برسن. خب این بخشش برمیگرده به اینکه تو دوره آموزش همش آموزش‌های متناسب با بخش خدمات و تولید و اینها رو فرا گرفتن.
بله.
پس سخن در اینه دیگه، ما می‌گیم که جامعه‌ای که مکانیزم‌های اداره‌اش عمق محیط دریافت رفق افراد رو کم بکنه، دچار اختلال بکنه، اون جامعه به سمت پیشرفت حرکت نمیکنه. اون جامعه در حال پسرفته. شاخص رفق یک شاخص محوری برای محاسبه پیشرفته.
بله بله، بسیار خوب. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت توحید. علم اگر با خرد در آمیزد زامن اعتنای انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان روشنی بخش ساحت جان هاست.
بخش پایانی برنامه پیشرفت رو تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف میکنیم از گروه معارف و اندیشه. در پاسخ به این سوال که اهداف انقلاب اسلامی رو که به صورت کلی و اجمالی برای ما مشخص است چگونه میشه به شکل تفصیلی روشن کرد، جناب آقای کشوری کارشناس محترم از شاخصهای هویت انقلاب اسلامی یاد کردند و گفتند بسته های شاخصهای رفق و مدارا نخستین بسته ای است که باید بهش توجه بشه. در این فضا و در این زمینه شاخصهای محیط دریافت رفق رو مطرح کردن. آقای کشوری اگر در این باره نکته باقی مونده بفرمایید که این بحث کامل بشه، اینکه شاخصهای محیط دریافت رفق چگونه میتونه تاثیرگذار باشه بر الگوی اسلامی پیشرفت که به هر حال موضوع اصلی ماست و بحث ما تو این فضا داره مطرح میشه.
بله، همونجوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما در مقام در واقع تبیین تفصیلی مفهوم پیشرفت اسلامی هستیم. عرض کردیم جامعه پیشرفت است که بتواند عمق محیط دریافت رفق افرادش رو زیاد بکنه. این یه شاخص هست، چون اگر شما دریافت رفق افراد رو به بهانه اقتصاد، به بهانه آموزش، به بهانه فعالیت‌های فرهنگی نامناسب کم عمق کردید، در نهایت امر دچار افراد جامعه شما دچار عدم تعادل روحی میشند.
بله.
پس اگر ما میخواییم بفهمیم پیشرفت میکنیم یا نه، اولین شاخصمون برای ارزیابی نباید افزایش تولید ناخالص ملی باشه. اولین شاخصمون برای ارزیابی پیشرفت نباید مثلا فرض فرمایید میزان مالیات های دریافت مالیات های جامعه باشه. اولین شاخصمون نباید ارزش افزوده بخش های مختلف باشه و شاخصهایی که در کارشناسی توسعه مطرح میشه. ما به نظرمون چون نهایت اون شاخصه ها این هست که افراد یک جامعه زندگی بهتری داشته باشند.
بله.
و هیچ عنصری در زندگی با کیفیت و خوب جایگاه رفق و محبت رو پیدا نمی کنه. بنابراین در بحث الگوی پیشرفت اسلامی ما اولین کارمون این باید باشه که به صورت سالانه محاسبه بکنیم عمق محیط دریافت رفق افراد داره بیشتر میشه سال به سال یا داره کمتر میشه. اگر با نحوه محاسبه‌ای که حالا در جلسات تفصیلی ما باید عرض بکنیم که پیشنهادش هم خواهیم داد به فضل خدای متعال، اگر با نحوه محاسبه‌ای که ما تو جلسات تبیین میکنیم بررسی کردیم، دیدیم که یه سری شاخص‌ها مثل افزایش تولید ناخالص ملی مثلا داره به دست میاد، ولی این عمق محیط دریافت رفق داره کم عمق میشه، باید بلافاصله بگیم که جامعه داره پسرفت میکنه.
بله.
با این شاخص میتونیم دنیای توسعه یافته را ارزیابی بکنیم. به هر حال همه میتونن اثر رفق و محبت در یه زندگی با کیفیت رو بررسی بکنن. من اینجا سوال میکنم، اگر جایگاه رفق و محبت در یک زندگی با کیفیت قابل انکار نیست و همه درکش میکنند و رفق و محبت هم محیط اصلیش نهاد خانواده است و رفق و محبت هم محیط اصلیش محیط بستگان درجه یک هست، روابط خانوادگی به معنای اهمش هست.
بله.
و رفق و محبت جز متغیرهای اصلیش محیط زندگی و همسایگی و از این قبیل هست. خب جامعه کشورهای توسعه یافته از حیث شاخص در چه وضعیتی هستند؟ ما میتونیم بگیم کشورهای توسعه یافته پیشرفت کردن، یا اگر رفق رو مد نظر قرار بدیم با ارزیابی و با ملاک قرار دادن شاخص رفق متوجه میشیم که اون جامعه دچار پسرفت شدن. ببینید اگر شنوندگان عزیز ما دقت بفرمایند، ما در حال تبیین یه نظام شاخصه های جدیدی هستیم مبتنی بر اسلام شریف، که بر اساس اون شاخصه ها بتوانیم مفهوم پیشرفت اسلامی رو یه درک تفصیلی تری ازش پیدا کنیم.
این نکته بسیار مهمی است که آنچه مطرح میشه از بحث شاخصه ها یک بحث اخلاقی و آرمانی نیست که حالا خوب است بهش برسیم اما نرسیدیم هم عیبی نداشته باشه، بلکه اینها ملاک کار ماست که اگر به اینها نرسیدیم و به این سمت حرکت نکردیم معلومه که اصلا حرکت اشتباهه.
بله، یعنی عرض میکنم شاخص اصلی ارزیابی برای مفهوم پیشرفت اسلامی نه فقط در ایران، در همه کشورهای همسایه و در همه کشورهایی که میگن ما توسعه پیدا کردیم، به نظر ما باید بسته شاخصهای رفق رو ملاک قرار بدیم و محاسبه بکنیم. حالا انشالله به فضل خدای متعال ما در دستور کار مجموعه خودمون داریم که وضعیت سایر ملت‌ها رو هم بر اساس این شاخص ارزیابی بکنیم و ارائه بکنیم، ولی فعلا اون چیزی که اولویت داره باید به سرعت مرکز آمار ایران یا سایر نهادها در آمار سالیانی که اعلام میکنن شاخص عمق محیط دریافت رفق رو به صورت سالانه ارزیابی بکنن، که خدای نکرده نریم به سمت عدم تعادل روحی.
بله.
و مشکلاتی که از ناحیه کمبود محبت و رفق برای افراد جامعه ایجاد میشه.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب آقای کشوری. فرصت برنامه ما به پایان رسید، از همراهی شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم. شما رو به خداوند مهربان میسپاریم تا فرصتی دیگر که باز هم با برنامه رادیویی پیشرفت در خدمت شما باشیم و این بحث رو پی بگیریم در زمینه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. خداوندیا رو نگهدارتان.
عشق جاری شده که روز شبد تا به دریای دور پیوندد، همسفرها هران چه رود دیگر به سراغاز نور پیوندد.
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میان.